بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات عرضم بزرگ دوستان که ما در باب علم به نقصان و زیاده یه بحثی باید بکنیم در مورد وکیل، که آیا دانستن و ندانستن وکیل اجرای یک معامله نقشی در تحقق و عدم تحقق قبل دارد یا نداره. من میشه در مجموع به سه بخش و سه قسم وکیل اشاره میکنن، دوتاشو مستقیم میکشم در قالب یک استثناء. اولا وکیلی که فقط وکیل در مجرد عقد و صرف بلندگوی اجرای صیغه است، این وکیل علم و عدم علمش در تحقق قبل و عدم تحقق قبل هیچ نقشی ندارد، بلکه در این قبیل وکلا همه کاره علم و جهل موکلشونه. بنابراین طرف فقط مأمور اجرای صیغه است، از این محضردارا عرض کردیم محضرداره. وقتی داره اجرای صیغه میکنه میدونه که این چه قیمتیه، این چه قیمت پرتی بهش دادن، من خدا سرش داره کلا میدونه. باعث نمیشود مقبول بودن موکل چه بشود؟ منتفی شود. همچنان موکلی که نمیداند قیمت پرته چیست، یا بالعکس اگر موکل میداند ولی این وکیل صرف در صرف اجرای صیغه نمیداند که این قیمت بالا پایینه، اصلا تو باغ قیمت ها نیست، در جریان نیست، یعنی این وکیل اگه خودش این معامله انجام میداد مقبول بود، اینجا باعث میشود که خیار قبلی وجود نداشته، چون معیار موکل است و تمام، وکیل هیچکاره است در علم و جهل. دو، اما اگر وکیل وکیل در معامله و مصابمه است، یعنی بهش واگذار شده که بره مصابمه رو انجام بده، اینجا اگر این وکیلی که مأمور دیگه، یعنی قیمت رو خودش باید تعیین کنه، اجرای صیغه رو خودش، کار معامله به او واگذار شده، این وکیل بداند و جوری هم بداند که ما بتونیم فرض کنیم معامله صحیحه، چون ممکن است اصلا قائل به صحت چنین معامله‌ای که مشتمل بر قبل است و وکیل داره اقدام بر معامله قبلی میکنه اصلا قائل نشه، حالا میگیم از چه بابی بگیم درست نیست این معامله، ولی اگر فرض کنیم که این در فرض این که میداند قبل است اقدام کند معاملش صحیحه، اینجا دیگر متاسفانه باید به آقای موکل بگیم، چون شما کار رو واگذار کرده بودی به وکیل و او میدانست که مشتمل بر قبل است، در این حال اقدام کرد، ما هم قائل به صحت معاملش شدیم، نه قائل به فضولی شدنش شدیم، نه قائل به انعزالش شدیم، در این فرض دیگر شما یه موکل خیاری نخواهی داشت، چون کار رو سپرده بودی دست وکیل. اما اگر وکیل جاهل بود اینجا خیار قبل ثابته. مثلا یه دقت، خیار قبل برای کی ثابته؟ برای موکل، چون این وکیل فرض ما اینه که وکیل در انجام معامله بود، تمام، دیگه بحث بعد از معامله و اعمال خیار و اینکه خیار اینا دیگه به او واگذار نشده، بنابراین خیار قبل ثابت می شود، اما خیار میدن دست کی؟ دست موکل. البته در مورد همین جهل وکیل هم یه فرع پرانتزی مرحوم شیخ مطرح میکنن که تو این فرض اگر وکیل جاهل بود ولی موکل خودش عالم بود و در این حال که عالم بود وکیلش رو بر این معامله تقریر کرد و امضا کرد، معامله او رو اشاره به فسخ معامله و اینها اون موقع معامله انجام نداد، میگه همین دانستن و اقدامی در خلاف معامله انجام ندادن موکل میشود مایه اسقاط خیار قبل موکل. این پرانتز هم اینجا میگن و میبندن. بله، وکیلی که وکیل مطلق است علاوه بر معامله و اجرای صیغه در مطلق امور مرتبط با خیار با معامله و عقد وکالت دارد، این رو گفتن اجازه فسخ هم میدیم دست همون اعمال کنه، فسخ معامله هم میسپاریم به همون، میشود کلولی. ولی چجور متولی امور؟ همه اموره، هم اجرای صیغه، هم قیمت تعیین کردن و بالا پایین کردن، و هم اگر قبلی شکل گرفت اعمال خیار فسخ یا عدم اعمال خیار قبلی که حاصل شده است، اینجا اون وکیل هم این شأن رو پیدا میکنه که میشه قسم سوم وکلا. نکته مهم قابل تأمل هم اینه که کلن ما در مورد خیار در عقد وکیل قائلیم به این که این خیار مال موکله، یعنی به موکل میپردازیم، مگر در همین قسم اخیر که میدیم دست کی خیار رو؟ دست خود وکیل. یعنی وکیل اگه وکیلای کلولی بود، وکیلی بود که همه امور عقد در اختیار او قرار داده شده بود، مثل اون مباشرای قدیم که عرض کردیم دیگه، اصلا خود موکل اصلا میشست کنار، به کارهای مالی و به این امور جزئی کاری نداشت. او خرید و فروشای منزل و نمیدونم اصلا مأمور خریدش بود به یه معنا. مأمور خریدهای موزه تو ادارات از همین قبیل وکلا اصلا معمولا، به این معنا که تعیین قیمت با اونهاست. اگر معامله مشتمل بر خیار یا قبنی هم ای بی چیزی بود، اجرای فسخ معامله بر عهده اونهاست و همه امور به اونها بود و موکل دیگه در اینجا در واقع کنار از دایره. فروع دیگری هم اینجا علما مفصل ورود کردن، حواشی اینا شقوق دیگری در مسئله هست که دیگه معلوم شد و همین مقدارش بسنده کردن و بخش عمده این مطالب رو هم اگر خاطرتون باشه تو خیار مجلس در ثبوت خیار مجلس للوکیل و اون تفاصیلش گزارشت، ولی که مرحوم شیخ بسنده کردن. ثم انه لا عبرته به علم الوکیل فی مجرد العقد، الوکیل فی مجرد العقد این علمش هیچ اعتباری ندارد، بلی العبرته به علم الموکل و جهله، بلکه علم و جهل موکل ملاک است. عرض کردم پس اگر وکیل نداند ولی موکل بداند غبن را، اینجا خیار غبن نیست، برعکسش اگر وکیل بداند ولی موکل نداند اینجا خیار غبن هست، چون همه کاره موکل. این حالت هم دو نعم لوکان وکیلن فی المعاملت و المساومه، اگر علاوه بر وکیل در اجرای صیغه در معامله و مساومه، یعنی تعیین قیمت و اجرای کارهای معامله با او باشه، نه به معنای اینکه ولایت داشته باشه تا آخرها، ولی معامله و تعیین قیمت همسال ذلك با او بوده باشن، اینجا فمع علم وکیل اگر وکیل بداند، البته و فرض صحت المعاملت هین ازن، فرضم بکنیم که این معامله درست است، اینجا دیگه لا خیار لل موکل. چرا؟ چون موکل فقط اجرای صیغه رو به او واگذار نکرده، تعیین قیمت و این امور رو هم به او واگذار کرده. دوستان این فرض صحت المعامله دو تا احتمال دیگر هست تو اینجا که اونا رو باید بذاریم کنار. یک احتمال بعضیا احتمال دادن که وکیلی که میداند بالاتر از قیمت داره میخره و معامله مشتمل بر قبل در این حال اقدام میکند بر این معامله، خود به خود از وکالت چه میشود؟ منعزل میشود و خارج از وکالت میشود. احسن. بعضی ها نمیگن منعزل میشود، اما میگن این عقدی که انجام داده است میشود عقد فضولی، نه اینکه از وکالت بیفته. عقدی که انجام داده است عقد فضولی ده. یعنی این مدل عقدی که انجام داده میشه عقد فضولی و صحت المعامله دوستان در این حالت میشود صحت فعلیه معامله، چون عقد فضولی هم صحت شعنیه که دارد، صحت تعهلیه که دارد. پس این تعبیر و فرض صحت که اینجا تعبیر شده، منظور فرض صحت فعلیه و بالفعل معامله است، نه اصل. خب اگر ما فرض کنیم که وکیل میداند و در این حال معامله صحیح هست، لا خیار للموکل، موکل دیگر خیاری نخواهد داشت. و ما جهلهی، اما اگر وکیل
واجب بود وکیل به صلاح موکلش،
بله بله، وکیلم از این حیث مثل ولیه وکیل، لذا داشتیم تو کتاب الوکاله لمعم داشتیم که اگر کسی رو وکالت در خرید کردن به ثمن المثل او دونه، اگر وکیل در فروش کردن به ثمن المثل او فوقه، اینو ما داشتیم اگر خاطر شما این تعبیر تو وکالت.
اگر رعایت نکنه اونجا
گفتن دو یه بحث اینه که اصلا کلا از وکالت میفته، وکیلی که این حدود و شرایط رو رعایت نکنه از وکالت منعزل میشه، یه بیان اینه که از وکالت منعزل نمیشود، اما معامله‌ای که انجام داده است میشه معامله فضولی و نیازمند اجازه موکل خواهد بود. این دو تا مبناست. الانم به همین دو تا مبنا بنده اشاره کردم، مع فرض صحت المعامله، یعنی یک قائل نشده باشیم به انعزال وکیل، دو قائل نشده باشیم که معاملهش فضولی است. این دوتا رو بتونیم. حالا چجور میشه اینو قائل نشد؟ اومدن یه فروضی هم مطرح کردن که مثلا طرف به ذهنش رسید که این معامله ولو مشتمل بر قبن است ولی باز به صلاح موکلشه. مثلا من الان ماسک، اگه من الان نرم یه دو تا کارتون ماسک بخرم برای موکلم، این میمونه ولو قبلی، ولو قبلی نخرم، این ده رو دیگه باید بیشتر از این مقبول بشه. یعنی هم دار و دار بین مقبول شدن و مقبول نشدن نیست، دار و دار بین مقبول شدن و اقبن شدن است، اشد و مقبولن شدن است. اینجوری میخواه. خب
چون در عرض شما نیست موکل، چرا نباید رعایت تسامم قبلیش مورد پذیرش باشه؟ در عرض شماست دیگه تو معامله.
شما من بنده الان وکیلم شما موکل در عرض شماست، یعنی شما یه وکیل
موکل میگه اونجایی که وکیل در عرض موکل میتونه بره مبادله بکنه، این یه آدم ساده دیگه به تشخیصش باید احترام بذاشت
نه محدودیت داره، تشخیص او مطلق نیست. الوکیل رو نه اصلا حکم شرعی داریم، الوکیل رو محدودون به دائره مصلحه، وکیل این نیست که کاری دلش میخواد انجام بده. حالا یا عدم مفسده یا وجود مفسد بحث داره.
تو
انعزال قبول نکنید حرف انعزال، حرف انعزال حرف همه نیست، فهمیدشون. اگه فقط در مورد انعزاله، ما با اینکه شما قائل به انعزالش نشید هیچ مشکلی نداره، خودمونم قائل به انعزال ممکنه نشید، ولی بدونی که دو تا حرف اینجا، یعنی فرض صحت با این دو تا پیش فرض است. یک، قائل به انعزال نشویم. دو، فضولیم ندونیم. این دو تا
انعزال هم بشه فضولی میشه.
ها احسن، ولی فضولیش بشه لزوما انعزال نمیشه. انعزال بشه حتما فضولی میشه، اما فضولی میشه. طبعا دو تا ساز و کار داریم برای فضولی شدن، یکی از این مسیر که ینتفی وکالتش هستن، یکی از این مسئله که لا ینتفی وکالت، ولی تو این معامله فضولیه.
ما سوال رو مناسبت حکم موضوع باعث میشه که مثلا بگید انصراف عن عدم قبطه دارد.
نه اصلا ادله شرعیه داریم، بله، برای اینکه وکیل باید یرائی مصلحت الموکل را، دلیل داریم، برای معنا به فتوا هم داریم. و من دوست دارم که شما یادتون باشه این فتوا رو در لمعتون که یشتری به ثمن المثل او دونه و یبیع به ثمن المثل او فوقه. این متنی بود که خیلی من خوشم میومدم اون موقعی که با رفقا میخوندیم. وکیل باید اینجوری خرید و فروش انجام بده، خرید میکنه. الان هم مأمور خرید این یکی از وظایف شرعیشونه، وکیل مأمور خرید دوستان، وکیل اون مجموعه است. بله حالا اون وجه اجازه بده، ولی مأمور خرید که میکنن یه نفر رو، برای همینه. خدا حفظ کنه بعضی آدم های مخلص. ما سراغش میگیم مدرسه‌مون وقتی مأمور خریدی داشت، من بازنشسته شده، ایشون بهترین ماست ارزون قم رو میدونست کجاست. بهترین و ارزانترین، بهترین سیب زمینی ارزان فروش قم را میدونست. یعنی میکوبید میرفت یه جای، یه مغازه بود، گوشت، کدوم گوشت بهترین گوشت ارزانه، و هم حیث کیفیت رو لحاظ میکرد و حتی حساب میکرد که مثلا من اگه اینطوری بخرم تو 10 کیلو اینقدر سود میکنم، اونجوری بخرم مثلا کارتونی بخریم یا کیسه‌ای بخریم، یه چیزای حساب کتابای عجیب غریبی رو داشت که خوبم هست مأمور خریدین. و خودش میگفت من برای خونمون این ملاحظات رو نمیکنم مثلا، یا برای خونمون میخوام بخرم اینجوری. ولی وقتی وکیل شدی باید تمام تلاشش رو انسان برای رعایت مصلحت اون موکل در حد تمام، یا خرجی میشه اصول پیش میاد اینا. حالا برعکسیم، ما معمولا برای جایی میخوام خرید کنیم خیلی کریم میشیم، وقتی معمولا خرید خیلی کریمانه برخورد میکنیم. برای خونه خودش طرف طلب عین ولشد میکنه، میگه او فروشگاه فلان که اونجا مثلا اینده بهتر در میاد مثلا. تازه اونا میبینی با رفت و آمد و اینا، با قول قومی ها یه ضرب المثلی دارن خیلی من خوشم میاد، میگن نون پنیر با دل دردش خرج چل کباب در میاد. خیلی قشنگه، تو نون پنیر خوردی فکر می‌کنی صرفه‌جویی کردی، ولی دلدردش هم بخوای حساب بکنی اما هزینه چون خب چون کباب بخورم اولین کارا چیه دیگه. این اقتصاد بازی‌ها و نمی‌دونم صرفه‌جویی بازی‌ها، که وقت طلبه‌ای که کلا مثلا 600 تومن شهریه میگه این چه حساب کتاب، من نمی‌دونم تو اگه بخوای حساب کتاب بکنی با همون فرد اول تمومه، این حساب کتاب نداره دیگه. آقا برو توکل بر خدا، من هیچ ولایتی هستم باید خرج کنم. نه شهریه با برکت، اتفاق میخوام بگم شهریه با حساب کتاب نباید خرجش کنی، شهریه رو بی حساب به حساب کتابم میمونه. عجیب خدا برکت داده به این پول. یه رفیق داشتم میگفت من هر ماه احساس میکردم بیشتر از شهریه دارم خرج میکنم، اشتباه کردم یه ماه حساب کردم دیدم مثلا 30 تومن شهریه گرفتم 50 تومن خرج کردم. میگم از همون ما به مشکل خورد. چه کار داری دست میبری تو کار خدا؟ شما بگی بذار تو واقعا خوشبختم پاکتایی که میگیرید نگاه نکنش مورد همچون خرج کنید. خب حضرت هم میذاره لاش، واقعا درسته. شهری هم همینجوره. میان 8 سال آیه اصلا احتساب آقا مفهوم مبغوضیه تو دین. آدم نگاه میکنه پسنداز هم همینجور پسنداز کنم آقای خوشبخت بودم آقا پسنداز بکنید خدا رحمتش کنه. برای اوکی برای 100 سال دیگه 100 سال دیگه چیزی. بعد ایشون میگفت که این حکم زکات دلیلیه بر این که پسنداز نباید کرد، که شما از نصاب که بالاتر پول مراکد داشته باشی این هر سال به زکات میخوره برخلاف خمسه. خمس یه بار خمس شده دیگه خمس نداره، ولی مال مزکا اگه بیش از نصاب باشه هر سال انقدر به زکات میخوره تا برسه از نصاب پایین‌تر. شاید بیش از این استفاده دیگه به همون اندازه مادون نصاب اگر کسی بسند داشته باشه طوری نیست، ولی این پولایی که دپو میکنن متراکم میکنن تو دلار میکنن و طلا میکنن فلان اینا هم به اقتصاد ضربه میزنه، هم مردمی که باید اشتغال داشته باشن از اشتغالشون محروم میشن، چقدر هزینه، چقدر دزدی و گرفتاری و ایجاد استرس ایجاد میکنه. همش نگران اینه که چون تو بانک هم که نمیذارن به الحمدلله، میگه آقا اونجا هم که افت سرمایه است اونم پول میره دلار میکنه و کوفت زهرمار میکنه طلا میکنه و اینا، هی نگران میذاره هر شبم خوابش نمیبره که بردن نبردن. حرفا چیه؟ ایشون میگفت یه بانکی تو کویت، ولی نمیدونم ایشون از کجا دیده بود اینو، میگفت یه بانکی تو کویت بود بالا سر شعار بانک این بود اذکر الیوم قدم. این حدیث امیرالمومنین سلام اذکر الیوم قدم، امروز به فکر فردای خودت. این منظور اینه که در دنیا به فکر آخرت خودت باش. اینا اومدن گفتن نه اندیشه امروز نمیدونم نیاز فردا پشتوانه فردا، از این شعارهایی که بانک ها و بیمه ها و اینا میدن و خب خیلی
عاشق رو برنامه‌ریزی و
تنظیم. بله اینا هم هست، اینا هم باید داشته باشیم. بله.
آخه کنار دیگه جمع نمیشه.
چرا جمع میشه؟ یه وقت بیاید من در مورد جمعش با هم صحبت میکنم. خب. یه عمر ما جمع کردیم الحمدلله، خیلی هم جمع شد، خیلی هم وضعمون خوب الحمدلله به برکت. بله. گفتم خانواده ما نامه نوشت شکایت ما رو واقعا خوشبخت کرد. گفتم براتون یه وقت مشهد بودیم یه نامه خوندن پیشای خوشبخت که آج آقا آقای ما هرچی بهش میگیم پول جمع کن و نمیدونم به فکر خونه خریدن و ماشین خریدن و اینا باش، یه جمله جواب ما میده که العبدو یدبر والله یقدر. من حد زدم این کار خانواده ماست، ولی نمیدونستم هم اون موقع نفهمیدن. آقای خوشا زد زیر خنده گفت خیلی شوهر خوبی داری قدرشو بدون. بعد جلسه الحمدلله خونم خریدیم، ماشینم خریدیم، بهترینش هم خدا لطف کرد روزی کرد و دیدیم که علب تدبیر کنید، تدبیر کنید، خدا رو هم تو تدبیرتون لحاظ کنید، هم به فکر آینده باشید، ولی سرمایه هایی که دست خداست هم مشکل مؤمن با غیر مؤمن فقط تو همینه. مؤمن فقط همین جیب خودش رو میبینه، برنامه ریزیش رو اینه. غیر مؤمن روی چیزی به نام رزقه، من حیث لا یحتسب هم حساب میکنه. پس تدبیر کنید، تدبیر بکنید، منتها با اعتماد و اتکاء بر ذخیره. شما یه پولی تو جیبتونه، یه پولی هم تو جیب خداست، اینا رو با هم براش برنامه‌ریزی کنید، حالا ببینید چقدر کیف داره. پس تدبیر شد، این شد افضل و تدبیر ترک گفته علامه عقلنی به تدبیر کن، اینم تدبیره، بهترین تدبیره. مؤمن آینده نگره، منتها آینده رو واخ آقا خدا هست یا نه پول دارد یا نه. این یعنی نگاه کنی، این سوال یعنی نگاه نکنی،
یعنی من میخوام خرید
کنم تو پاکت نگاه کنم بعد خرید کنم. حالا میخوام خرید کنم بعد مجبوری پول بشمری بدی اون که مجبوری، ولی نه لزومی نداره بشمره آدم که چقدر تو پاکت هست چقدر میمونه. آقا اونجا می 50000 تومان بیا این 50000 تومان یعنی چی؟ من لازمه
اینکه
الان اسمس میاد. بله اسمس هم خوبه. خب یه خلاصه این حرفا رو برید به کسی بزنید که ندیده باشه اینا رو. بنده اینی من المسلمین، من که تسلیم خدا شدم تو این واقعه. هرچی هم برنامه ریختیم از همونجا که برنامه ریختیم آسیب دیدیم، من یه پس انداز تو عمرم کردم از همونجا حد چوب خورده بازم. برای درستم صادق احسن، شما بعد جایی که برنامه‌ریزی کنی اینقدر میخونم اینا، همون لحظه که هستید قشنگ همون چیزی که هر روز میخونید و خوب بخونید، این تبدیل میشه به یه تراسی. آقا دیروز توی صحبتشون با نیرو هوایی خیلی نکته جالب گفتن، گفتم خدا از اون مسیری که شما انتظار ندارید روزیتون رو میفرسته. میگفت همه انقلابی‌ها رو همه چی فکر میکردن جز نیرو هوایی. چون نیرو هوایی اینا چیزای نور چشمی های شاه بودن، همشون آمریکا فرستاده و اینا رفته بودن آمریکا تحصیل کرده بودن. یعنی اگه کسی میخواست بیشترین دردسر رو برای نظام تولید کنه باید علی القاعده اینو عد خدا از اول از اینا شروع کرد. یعنی نظامی ها شروع اقبالشون به انقلاب و در این حد بیعتشون با انقلاب مماورا بودن. این خیلی نکته لطیفی. حضرت هاجر بین صفا و مروه دوید، چشمه کجا جوشید؟ اون اصلا یه جای دیگه. آقا شما اینجا بدو بدو کن، خدا ابواب علم یه جای دیگه ممکنه برات باز کنه. اصلا تو خوندن قرآن باب علم مردم، ولی تو باید بدو بدو کنی. هدف از درس خوندن ما سعی کردن دوستان، لیس للانسان الا ما سعى. منتها سعی انسان لزوما تو همون مسیر نتیجه نمیده، گاهی یه جای دیگه نتیجه. شما باید بدو بدو تو نشون خدا بدید. همین خدا ابواب علم یه جور دیگه، یه جای دیگه، برای یه ترتیب دیگه. علامه طباطبایی اینقدر بدو بدو کرده، رفته ریاضیات خونده، رفته چی خونده؟ خدا باب علم توی معرفت برش باز کرده، خدا باب علم توی توحید برش باز کرده. زحمت کشیدن مهمه، نشون دادن زحمت. خب درس هم همینجا. ببینید
کارم همینطوره،
کارم همینطوره. نه هم لو کانه وکیلا ارزم به حضور شما و فل معامله و فما علمه و فلسهت المعامله لا خیار علم و ما جهل وکیل یثبت الخیار. منتها یثبت الخیار لیل موکل، اینو بعدن هم توضیح میدیم که این خیارا مال کیه؟ مال موکل. الا ان یکونه، اینجا یه نسخه بدلی ما داریم دوستان، ما اصرار داریم این نسخه بدل خونده بشه. این نسخه ای هم که تو کتاب قابل توجیهه، ولی اون نسخه بدل خیلی بهتره. ببینید چجور میخونم عبارت رو. الا ان یکونه عالمن بالقیمه و عالمن به ان، نسخه بدل اینجاست، وکیله یعقد علی ازیت منها و یقرره له، مگر اینکه آقای موکل خودش چی باشن؟ الان گفتیم یسب و تلخیار للموکل دیگه، درسته؟ استثنا باید از همین انجام بدیم. مگر این که موکل خودش هم عالمه به قیمت باشد و هم عالمه به این باشد که وکیلش دارد یعقد علا ازید من القیمه، یعنی وکیلش داره اقدام میکنه بر بیش از قیمت، و در این حال یقرره رو آقای موکل بگید وکیل را له، یعنی از یدم اینها، در این حال که میداند وکیلش داره عقد بر بیش از قیمت واقعی میبندد، او را در این عقد بر بیش از قیمت واقعی چه کند؟ تقریر کند، یعنی تاییدش کنه، امضا بکنه، هیچی نگه، مخالفتی نشون نده. گرفتی چی شد؟ اینجا چه اتفاق میفتد؟ اینجا خیار برای موکل هم ثابت نمیشه، چون داره اقدام میکنه، اقدام بر ضرر کرده. و اذا کلن قانون کلی رو هم ببینید، و اذا ثبت الخیار فی عقد الوکیل دوستان فهو للموکل خاصتن، اگر در یه عقد خیار ثابت شد، در عقد وکیل خیار ثابت شد، خیاره در اختیار کیست و تحت ولایت کیست؟ موکل. مگر اینجا اشاره به نوع سوم وکیل میکنه، الا ان یکون وکیلن مطلقن، مگر وکیله نه فقط در اجرای صیغه باشد و نه فقط در معامله و مساومه باشد، وکیله درجه بالاتری باشد، وکیله در مطلق تصرفات باشد، به حیث یشمل و مثل الفسق را، یه جور ولایت داشته. فانه کلولی هینه ازن، اون میشه کلولی. همینجا حکم ولی رو هم مرحوم شیخ به شما تذکر دادن که ولی همه کاره غبن و اعمال خیار غبن هم شده، ولی وکیلی هم که یه همچین نحوه از وکالت دارد که اصلا کلا مأمور کارهای مالی است، مأمور رسیدگی به کارهای مالی است، این آدم علاوه بر این که علم و جهلش ملاک تعیین غبن و عدم غبن خواهد بود، اعمال خیار غبن هم دقیقا به عهده همون خواهد بود. تمام بس. ها اگر اون باشه دیگه نباید بزنیم به یثبت الخیار للموکل. اون اول بحث گفتیم نعم لو کان وکیلا فی المعامله و المساومه فمع علمه لا خیار للموکل،
اینجا باید بگیم الا ان یکون عالما بالقیمه و بان موکله و یعقد علی، یعنی در یک فردی که انه میخواد برای خود وکیل خیار قرار بده. کجا؟ جایی که عالم به قیمت بوده باشد و اینکه موکلش داره اجازه عقد بر بیش از قیمت میده و تقریرش هم میکنه، یعنی که انه تو این فرض باید بیایم قائل بشیم. سخته درست کرده. حتی ما نسخه موکل رو گفتیم ترجیح میدیم اگر هم نسخهشو بخوایم تحفظ بکنیم نخونیم موکل، بخونیم موکل. گرفتید؟ و به ان موکله یعقد علی، که موکل یعنی کی دوباره؟ خود وکیل. به وکیل میدونید موکل هم میگن. اینی که میگن موکل داره موکل داره، موکل یعنی موکل. میگن مثلا این انگشتره موکل داره یا فلان آقا موکل داره، این اشتباه لفظیه. موکل داره یعنی اینا از کسانی هم که وکالت فلان کار بهشون واگذار شده و در فلان کار زید. خب موکل بکنیم، یعنی وکیل عالم باشه به قیمت و به این که موکلش بداند که موکلش یعقد علی اذیت منها و یقرره له، که در اینجا دیگه خیاری برای موکل نیست. خب آخه این میدونی مشکلش چیه؟ استثنانش منقطعه، چون فرض ما فرض مع جهل دیگه، گفتیم که مع الجهل یست بطل خیار، مع جهل
وکیل.
آخه داره فمع علمهی و فرض صحت المعامل لا و مع جهلهی یست بطل خیار المعامل، درسته؟ پس مع جهلهی رو باید تحفظ کنی. اگر مع جهلهی رو بگید الا ان یکون عالما بالقیمه، این میشه خروج از مستثنا هستن، یعنی منقطع میشه. ما داریم تو فرض جهلی صحبت میکنم، یه دفعه شما میگید الا ان یکون چی؟ عالما. این اصلا استثناء منقطع هم میدونید خلاف قاعده است. الا ان یکون عالما خروج از مع جهلهی میشه. اشکال اصلی ما به عبارت همینه در واقع، که میگیم ترجیح میدیم به ان وکیلهو بخونید بهتره. اشکال نداره، من نمیخوام نفی کنیم، میشه استثناء منقطع، ولی وکیلهو بخونید دیگه استثناء منقطع نیست. بندم خودم ایرادی که گرفتم اینه، این نسخه اشکال داره در اون اینکه استثناء منقطع میشه، چون فرض مع جهلهی است بطل خیار است، اما استثناء میگوید الا ان یکون عالما. خب این الا ان یکون عالما خروج از فرض مسئله، لذا نسخه بدل که میگه به ان وکیلهو به نظر بهتر میرسد. بعدم آخرش هم نوشتم ول استاد ایده هذا تأیید، یعنی استاد ما هم این معنایی که ما عرض کردیم رو خیلی تایید کردن. خب استاد ما هم آدم گفتم آقای مروج جزائری بودن، همین هدت طالب، پسر آقای مروج هدت طالب، که البته هدت طالب ایشون تکمیل کرده دیگه، پدرشون تکمیل نکرد ایشون تکمیل نکرد. لذا استادمون هم خودشون اصلا از اصحاب حواشیه بر مکاسب هستن، و شما هم خضوع کنید همونجور که ما در مورد استادمون خضوع کردیم شما خضوع. خب ثم ان الجهل، دوستان بحث بعدی اینه که چگونه ثابت می شود که این آدم جاهل بوده از حین العقد به قیمت. الان طرف اومده میگه قیمتش این من نمیدونستم و جاهل بودم و مغمونم و میخوام معامله رو فسخ کنم. آقای قابل میگه تو اشتباه کردی که میگی من جاهل بودم، اصلا اون جاهل نبودی، خیلی هم خوب میدونستی، اقدام کردی، لذا خیار نداری. ابزار اثبات جهل چیست؟ چون جهلم از امور باطنیه است و قلبیه و نمیدونیم اینا چجوری میدونیم. چند تا مسیر رو مرحوم شیخ پیشنهاد میدن. یک، اعتراف قابل. یه وقت همون مرحوم میگه من نمیدونستم، قابل هم آدم با انصافی میگه راست نمیدونست. این یک اعتراف. اقرار و لغلا علی عقدهم ناقص. دو، بینه. البته بینه این تحققت میگه اگه پیدا کنیم که دو تی شاهد عادل بیان بگن به حضرت عباس این آقا نمیدونست که معامله مشتمل بر قبله. چرا میگیم اگه پیدا کنید؟ چون پیدا کردن این احراز جهالت یک کار سختی است. شما احراز علم راحت تر میتونید بکنید تا احراز جهل. کلا میدونید اثبات عدم همیشه خیلی سخت تر از اثبات
اثبات وجود راحته. شما میخوای بگید تو این مثلا اتاق یه خودکار سفید هست، یه نقطه رو میبینید خودکار سفید است، میرید دادگاه میگید آقا من یقین دارم بعد از تباس خودکار سفید بود، ولی میخوای بگید تو این اتاق خودکار سفید نیست، با همه جا رو گشته باشه، همه زبان، همه جیبا رو، همه پنهانی ها رو باید دیده باشید، آخرش هم نمیدونید. لذا توی ادعای نفی یادتون باشه میگفتن تو دادگاه عدم علم میتونه بره ادعا بکنه، من نمیدونستم، تازه همونم پذیرشش در خیلی از موارد مشکوک. لذا بیان پیدا کردن برای اینکه این آدم علم نداشت سخته، ولی ممکنه واقعا یه کسی که انسی داشته مدت ها با این آقا اصلا میدونه واقعا این تو باغ نیست، اصلا خبر از بازار نداره، اصلا فرق ریال و دلار و تومان و اینا اصلا نمیدونه بنده خدا، اینجور کسی میتونه بیاد شهادت بشه. این راه دوم، راه سختی است ولی شدنی است. دو سه راه سومم پیشنهادی که مطرح شده اینه که خود مدعی جهل رو با یه قسم حرفشو بپذیریم، به خاطر اون قانونی که داشتیم که اموری که لا یعلم الا من قبل المدعی، اینا رو میشه با یک قسم پذیرو. یکی از اون امور جهله. به آقای کسی که ادعای جهل داره میگه ما داداش شما میگی نمیدونستم، میگه بعد نمیدونستم، میگه یه قسم بخور که نمیدونستی و حل. اینم راه است. منظور در مورد چی؟ اگه علم قاضی رو شما معتبر بدونید اون میره تو چرخه علم قاضی، و از باب علم قاضی ممکنه کسی نموده مون تو بحثی که علم قاضی همه جا معتبره همه جا معتبر نیست، حقوق الناس هم معتبر هست نیست، اینا بحثی خودشو داره. دوستان اینجا یه مناقشه شده در مورد این قول مدعی معلی امین، و اون این که شما دارید میگید که چون این آقا اصل عدم علمشه دیگه بهم یه قسم بخوره، حرف اون موافقه اصله چون اصل عدم علم. خب ما از سوی دیگر اصلی داریم که به نفع طرف مقابل مدعی جهله، یعنی اونی که ادعا شده قابل است، او اصل لزوم به نفعشه، یعنی این آقا حرفش موافق اصالت عدم العلم است، اون آقا حرفش مطابق اصالت لزوم. چرا جهانیست بر این نسبت به او، برای این نسبت به او؟ پاسخ معلوم شخص جواب میده، یه خداییش این ادعای این آقای مدعی قبل نسبت به اون آقا برتری و تفوق دارد. از چه بابی؟ چون اصل طرفدار او حاکم است بر اصل طرفدار او، چرا که شک ما در لزوم یا عدم لزوم ناشیست از شک در عدم علم یا علم این شخص، و اگر ما میگوییم که شک داریم این معامله لازم است یا نه، چون نمیدانیم این شخص که الان مضمون است علم داشته یا نداشته. وقتی این رو ثابت کنیم با اصالت و عدم العلم، موضوع لزوم و عدم لزوم چه میشود؟ از بین میرود دیگه، و ما به ما یاد دادن که اصل حاکم و اصل سببی، اصل موضوعی و اصل حکمی مقدم است و اون حاکم اومد. این است. از سوی دیگر دومین دلیلی که ما بر این تقدیم قول مدعی جهل داریم با یک قسم این است که اگر حرف او را با قسم نپذیریم، بیانم که بدبخت نمیتونه بره پیدا بکنه، از کجا بره بیانه ریشونم و جمعه عادل فیضیهی پیدا بکنه که چی؟ که من نمیدونستم. پیدا کردن بیانه بر ندانستن من چیز متأثری است، سخت است، و این باعث می شود که عرضم به حضور شما حقش پایمال بشه. قابل هم نمی تونه قسم بخوره بر علم این شخص، چون او هم که نمی تونه بگه من واقعا می دانستم و حتما می دونم که این آقا می دونه، چون که او که از دل من خبر نداره که من می دانم یا نمی دانم. این باعث می شود که نه من بتونم بیانه بیارم، نه او بتونه قسم بخوره که من جاهل نیستم و عالم بودم، ما ببونیم متضرر این وسط. برای اینکه این ضرر نسبت به مرغون پیش نیاید، گفتن آقای مرغون شما در این حکمی که یتعذر یا یتعثر العلم بهی الا من قبل نفسک، یک قسمی بخور، حرف شما رو ما قبول می‌کنیم. خلاف قاعده است، بله، علل قاعده ما نباید حرف او رو با میپذیرفتیم، باید میگفتیم بره چی بیاره؟ بیانه بیاره. اما اینجا به قرینه یک اون اصالت و عدم العلمی که به نفعشه، و دو هم به زمینه این که اگر بخوایم بگیم برو بیانه بیار دچار مشکل میشه و سختی میشه و از اون طرف هم اون شخص مقابل هم بخواد قسم بخوره، یعنی رد القسم به او بکنیم، او هم نمیتونه قسم بخوره، چون از کجا بداند که من میدانم یا نمیدانم، به خاطر اینکه این چرخه یک چرخه بن‌بستی است و مسئله حل نمیشود، برای اینکه به این بن‌بست نخوریم میگیم چه کن؟ یک قسم بخور به زمینه ادعای جهلت، مثل زنی که بر مافی احشائها سوگند میخورد و قولش قبول می شود، زنی که در مورد حیض و نفاس و امثال زاله قولش با یه قسم، چون لا یعرف الا من قبله ها، از طرف خودش فقط داره فهم میشه، راه دیگری ما نداریم. دوستان از البته دو تا موضوعه، یکی لا یعلم الا من قبله، یه بحث ما یتعذر الاطلاع علی، یتعذر، دو تا بحث اینا از هم باید تفکیک بشه و دو تا حد وسط. من منتها در پایان این چرخه میفهمم فتعمن، فتعمل رو به انهای بیان کردم. یکی از اون بیان ها این است که چرا میگید آقای غابن نمیتواند سوگند بخورد بر جاهل نبودن طرف مقابل؟ نه، خیلی موارد هست، در بسیاری از موارد آقای غابن میتونه اطلاع داشته باشد از اطلاع داشتن، چون اینجا او نمیخواد قسم بخورد بر جاهل بودن یعنی عدم العلم، او میخواد قسم بخورد بر عالم بودن، و برای دانستن عالم بودن ما معونه زیادی نمیخوان. میگه آقا من پریشب با این آقا صحبت میکردم قبل از معامله، رسمن گفت آقا خیلی داری گرون میفروشی و من قیمت کردم تو بازار میدونم اینقدر. یک بار شنیده باشد از او، اعتراف شنیده باشد از او، یا احراز کرده باشد که او در جریان قیمت بازار، کافیه. میره تو دادگاه میگه به قرآن، به خدا، این میدونست که من قیمت گرون دارم بهش میدم. لذا نگید که آقای غابن لزومن نمیتواند حلف علا علمه بکنن چون جاهل بلحال است. اینم زیل و فتحمل اینو فرمود.
اما خودی
چه داشت که غفلت کنه یادش رفته باشه، این آمدشتیم اشکال نداره، احسن، دقت خوبی فرمودید، اشکال خوبیه، ولی باز هم راه علمه آقای غابن بسته نمیشه. یعنی غابن میگه اصلا موقع عقد خوبه؟
خودم
همون موقع، آفرین، چه بسا میگه من خودم بهش همون لحظه گفتم داداش من دارم گرون بهت میفروشم، نکتهش هم اینه، مثلا چون من میدونم گرون میشه تو بازار یا هرچی، من عشقم کشیده گرون بفروشم، هرچی، احسن، میخواد یه جوری از صحبتی بکنه خیال قبلش از بین بره. من خودم یه وقت رفتم یه جنسی بخرم، یه صندلی بود میخواستیم بگیریم، طرف گفت آقا مثل این تو بازار هست اما ارزونتره، اما من چون مثلا اینجا فومشو اینجوری میذارم، اونجاش اینجوری میذارم، اینا چند تا نکته گفت، من دارم رسم، یعنی همونجا به ما واقعا هم همینطور بود، یعنی همون جنس رو تو اینترنت فرض کنید با دو سوم اون قیمت میشد خرید، منم اقدام کردم بعد خرید گرونتر به خاطر همین نکتهش که اون تضمین هایی که این بنده خدا میداد توی اون جنس اینترنتی نبود. گرفتید ارزم؟ میخوام عرض کنم که به قول آقا اون احتمال غفلت و جهل بسیط و جهل مرکب و چی و نسیان و همه اینها رو میشه باز آقای قابن میتونه منتفی کند با اطلاع رسانی که هین العقد انجام میده، از یکی کار رو ببنه. ببینی ثم ان الجه، حالا بعد این یه رفت و برگشت قشنگی است، خیلی خوشم میاد ما از این زنجیر بافی های مرحوم شیخ، یه زنجیره درست میکنه رفت و برگشت، مثلا توی بحث اختلافیش قشنگه، الان جالب میشه، زود بیایی که برسیم زنجیره قشنگ. ثم ان الجهل انما یثبت، یک به اعتراف القابل، جهل یکی با اعتراف خود قابل، دو بالبینه، البته ان تحقق، پیدا کنید پرتغال فروش بینه را که بیاید شهادت بده بر چی؟ بر اینکه این آقا جهل بشه. واقعا پیدا کردن بینه بر جهل کار سختی است، شدنی است اما سخت. سه، و به قول مدعی مع الیمین، همچنین ثابت میشد با قول مدعی جهل با یمین، یعنی اون مغبون، کسی که میگه ادعا داره مغبونه، یه قسم بخوره بقیه مغبونه انسان. چرا میگید با قول مدعی؟ این بحث اثبات قول با مدعی با یمین درد سر داره، دلیل میاره. یه، لأصالت عدم العلم، چون این شک داریم که میدانسته یا نمیدانسته، اصل این است که نمیدانسته. میگید که خب اون طرف هم اصل اینه که معامله لازم از طرف اون شخصی که میگید قابنه، میگید خب این اصالت عدم العلم حاکمه علا اصالت لزومی است که به نفع کیه؟ قابنه، به نفع مدعی عدم جهله. این اصالت عدم العلم به نفع مدعی جهله، اون اصالت اللزوم به نفع مدعی عدم جهله، این بر اون حاکمه. چرا بر اون حاکمه؟ چون لزوم یا عدم لزوم ناشی شده است از علم یا
عدم علم اینه که تعیین میکنه لزوم داشته باشد این معامله یا نداشته. میشه اصل سببی و اون مسبب. دو، من دلیل دوم برای این که چرا قول مدعی جهل رو با یمین میپذیریم، دو معنه او قد یتأثر و اقامت البین علی الجهل. از اون برم لا یمکن للغابن الحلف علی علمهی، چرا لجهلهی بالحال. خیلی وقتا هست که اقامه بینه بر جهل متأثره، آقای غابن هم که نمتونه قسم بر علمش بخوره به این که این آقا عالم بوده جاهل نبوده، لجهلهی بالحال چون جاهله و این باعث می شود که مسئله بنبست بخوره. برای اینکه این بنبست رو باز بکنیم میگیم آقای مدعی جهل شما بیا یه قسم بخور حرف شما رو قبول کنیم. منتها فتعمل، فتعمل که ارشکن بیانهایی گفتن زیلین، یه بیان اینه که نه اینکه گفتید لا یمکن للغابن الحلف على علمه لجهل بالها، نه این که نمیخواد حلف بر جهل بخورد، حلف بر جهل واقعا سخته و سخته که شما بگید من یقین دارم اون نمیدونه، اما حلف بر علم کار سختی نیست و موارد متعددی دارد که آقای غابن میتواند بیاد بده که آقای قاضی ایشون داره یه ادعایی میکنه که اساس لزوم معامله رو به هم بریزد و این ادعایشون خلاف قاعده است، پس ایشون مدعیه، ایشون باید داره چی بیاره؟ اگه بیانه نمیاره من باید قسم بخورم. بر چی قسم بخورم؟ برای اینکه ایشون عالم بود و من قسم میخورم به حضرت عباس، البته حضرت عباس قسم نافذی نیست دیگه، قسم میخورد که والله بالله تالله ایشون حین العقد بدون غفلت بدون نسیان بدون جهل میدانست که داره جنس رو گرونتر میخره و من خودم بهش گفتم مثلا و این اشکالی نداره. ختم. خب
عدم عالم بودن
علم یه حالت حادثه، بله هر حادثی وقتی شک داریم در اینکه حادث شده یا نه از عدم حدوثش
بیشتر معاملات
داره
عالمانه
انجام میشه. خب بیشتر معاملات نگید، این همین حاضر کلو الان براتون یه حالی میدیم الان به این فرمایش شما فل جمله میپذیریم. مرحوم شیخ میگه مگر کسی بیاید مسئله رو ببره توی اهل خبره، در اهل خبره ادعای عدم علم خلاف ظاهر است. همه معاملات نه اونجور که شما میگید که معمولا آدما میدونن، نه خداییش همه معمولا من و شما قیمت واقعی اجناس رو نمیدانیم اتفاقا، یعنی من و شما اگر قیمت واقعی عینک رو میدونستیم هیچ وقت عینک به این قیمت نمیخریم، اگر قیمت واقعی لباس رو میدونستیم هیچ وقت به این قیمت نمیخریم.
بازار دیگه شما تمام مراحل تولیدی
نه همون حتی قیمت بازار رو هم عموما نمیدونیم، معمولا اینطوری. اصلا ما طلبات از وزن از مردم خیلی بهتره چون میریم تو هر مسجد چیزی میخوایم بخریم چون برای پولمون ارزش خالی مجتهد میشیم. طلبا من سراغ دارم تو موبایل مجتهده، تو لاستیک ماشین مجتهده که دقیقاً کدوم گل چقدر، چون میدونه پولش رو دیده. مردم میخرن میرن، خیلی بنده خدا بعضی دقت ندارن، طلبا بیشتر دقت ندارن خیلی وقتا. حالا کار ندارم، اهل خبره، حالا اهل خبره ممکنه شما توسعه بدی به خیلی دیگه، ولی خداییش اهل خبره اونایی که آگاهی دارند و کار کشتن تو خرید و فروش مسئله، اینا بیاد تو بازار بگه آقای بیاد تو دادگاه به آقای قاضی، آقای قاضی من در جریان قیمت واقعی نبودم، این حرفش درست موافق اصل هست ولی مخالف چیست؟ ظاهره. این باعث میشه که ما اینجا تردید کنیم که غبن او را بپذیریم با قسم یا نه. اینجا اشکال میکنه معلوم میشه، میگه هادا کلو ادالم یکن المغبون من اهل الخبره و حیث لا یخفا علیه القیمه الا لعارض من غفلت او غیرها، به شرط این حرف رو میزنیم که حرف مغبون با قسم مقدم میشود که مغبون از اهل خبره ای که به این ترتیب که لا یخفا علیه القیمه الا لعارض من غفلت او غیرها نبوده باشد. اهل خبره دوستان اگر قیمت برشون مخفی بشه عارضی است، یعنی علل قاعده اهل خبره نسبت به قیمت چی هم؟ آگاه هم. مگر اینکه یه لحظه غفلتی، خطایی، نسیانی، تشابهی چیزی براشون پیش بیاد، مثلا طرف اهل خبره است میدونه فلان جنس این قیمت فلان جنس، یه لحظه غفلت میکنه فکر میکنه این اون یکی جنس است، ممکنه برای اهل خبره هم جهل به قیمت پیش بیاید، اما یک امر عارضی است نه امر ذاتاً. اهل خبره از لذا اگر یه همچین هر یه همچین فرضی رو در نظر بگیریم که طرف اهل خبره باشه مرغون و الا فلا یقبل قوله، دیگه قولش رو قبول نمی‌کنه کما فی الجامعه و المثل. چرا قولش رو قبول نمی‌کنید دوستان؟ چون حرفش میشه خلاف ظاهر، موافق للعصر ولیکن مخالف للظاهر. اینجا دیگه شک می‌کنیم که آیا قول او را با یک قسم مقدم بداریم یا نه. حال خود مرحوم شیخ تو این یک مناقشه‌ای دارن و تو مناقشه دوباره سه تا
جواب بیان میفرمایند که جالبه. میگن وقد یشکل به ان هذا انما یوجب عدم قبول قولی من حیث تقدیم ظاهر علی الاصل. دوستان میگن مخالفت با ظاهر تهش اینه که این آدمو میکنه چی؟ مدعی دیگه. یکی از ابزارهای شناخت مدعی از ممکن مخالفت با چی بود؟ ظاهر. خب باش، مگه تا مدعی شد دیگه قولش با قسم پذیرفته نیست؟ اینجوری نیست. ما در موارد متعددی در فقه داریم که طرف ولو مدعی بشود ولی قولش با قسم کجا؟ یکی مثلا بحث نکور. خب حالا من البته اینجا نمیخوام بکنمش تو بحث نکور. یکی از مواردی که قول مدعی با قسم قبول میشد، ما یتعثر الاطلاع علیه الا من قبل نفسه هست. یعنی شما خیلی زحمت کشیدید این بنده خدا رو قولش رو قول اهل خبره رو کردید مخالفه است. ما هم یادتون باشه بالا هم ما نیومدیم این رو موافق اصل کنیم، ما او را مخالف بعضی از اصول دانستیم، ما هم او را مدعی جهل دانستیم، منتها گفتیم این آقا ولو مدعی است اما یقبل قوله لتعثر الاطلاع علی هذا المطلب الا من قبل نفسه. پس میشه اشکال ما. ببینید چه قشنگ وقد یوش کجا نه نه تو نکول و توی رد و قسم و اینها تو اون دوتا خلاف اصلی تو علل قاعده است، اما توی مایت اثر اطلاع علی اون خلاف قاعده است. یعنی اصلا ما به خاطر اون گیر الان چه این آقا اهل خبره باشد چه نباشد، ته اهل خبره بودن اینه که شما اومدید مدعی بودن این آقا رو تقویت کردید، قبول شد مده. ولی مگه هر کی مدعی شد قولش دیگه با قسم قبول نمیشه؟ نه، این قاعدتون بذارید کنار. یه مدعیایی داریم که مدعی هن، خیلی اون مدعی هن، ولی قولشون با قسم کجا؟ یکی تو مایه تأثر و اطلاع علیه توی نکول و رد و بله حرف صداش دلیل داره، دلیل خاص داریم برای این که این اتفاق حالا اجازه بدید یه برمیگردیم یه مناقشه میکنیم. ما تو این کبرا و تطبیق این کبرا و صغرا مناقشه داریم. یه مناقشه‌مون همینه که مایت اثر و اطلاع علی موارد خاصیه که باید به همون موارد چه بشود؟ بسنده بشود، در بیرون اون نمیتونیم. اگه اشکالتون اینه توی اون بحث قد یشکل بعد میگه الا ان یقال، دوباره اشکال میکنه اینجا خوشحال میشه. و قد یشکل به ان هذا انما یوجب عدم قبول قوله من حیث تقدیم ظاهر علی الاصل. آقا این حرف شما نهایتش اینه که قول این آقا رو نباید پذیرفت از این باب که باید ظاهر رو بر اصل مقدم داشت. یعنی از حیث ظاهر باید مدعی بدونیمش، از حیث اصل باید منکر بدونیمش. ما اینجا میگیم ظاهر رو بر اصل مقدم می‌داریم و او را چه می‌کنیم؟ مدعی. خب فقایت الامر ان یسیر مدعی من جهت مخالفت قوله للظاهر. منتها لکن المدعی هم مگه شما فکر کردی هر کی مدعی شد دیگه قولش مقدم نیست؟ نه، مدعی هم از یک باب دیگری قولش مقدم می شود. از چه بابی؟ لما تأثر اقامت البینت علی ولا یعرف الا من قبله یقبل قوله مع الیمین فلیکن هذا من هذا القبیل. هر کی مدعی شد که دیگه نباید بندازینش توی سیاه چاله تاریخ و بند زباله‌دانی بگی برو پیکارت می شونی. مدعی هستی که هستی، خیلی خوش آمدی. ما مدعیایی داریم که قولشون با قسم مقدم. این از اون مرده، این لفلیه کن هازم این هازل قبیل، این از اون قبیل مدعیایی است که قولشون با یمین الا ان یقال، میاد همین هم دوباره خرابش بکنه.
زاخ اونجا تقدیم اصل سبب مسببی اینقدر دور نداره که اینا رو درست کنه، یعنی
اونم یه راهکاره، ولی از اون راهکار مهمتر ما داریم. به قول شما ما میتونستیم از تقدیم اصل سبب مسببی هم استفاده کنیم. منتها آخه ببینید در مورد این که در تشخیص مدعی اگر مخالفت با اصل و مخالفت ظاهر با هم درگیر شدن کدام مقدمه بحثه. دوستا نمونه هم تو لمعه میکنید خاطرتون باشه، یکی دو نفری که ازدواج کردن بعد یکی مسلمان شده اون یکی نشده، خانومه میگه اول من مسلمان شدم بعد آقامون، که عقدش چی بشه؟ باطل باشه. آقای میگه ما جفتمون. اینجا ظاهر با خانوم است، اصل با آقا است. اینجا چه باید کرد؟ یه نظر این بود که یقدم الاصل علی الظاهر، یه نظر این بود که یقدم الظاهر علی الاصل، یه نظرم بود که هیچ کدوم ملاک قرار نمیگیرن، نمیشه با هیچ کدوم اینا تشخیص مدعی داد. اون یه بس الان ما اصلا مرحوم شیخ نمیخواد وارد اون دعوا بشه. مرحوم شیخ میگه ته 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 قضیه در نظر میگه بدترین فرض اینه که در موارد تعارض اصل با ظاهر ما ظاهر رو بر اصل، یعنی مخالف ظاهر رو بر مخالف اصل چی میکنیم؟ ترجیح میدیم، موافق اصل ترجیح میدیم، میگیم چون مخالف ظاهر میشه مدعی. خیلی خوب، ته تهش میشه آقا مدعی دیگه، غایت الامرش اینه که میشه مدعی. خب مدعی ولی از یه باب دیگه ای راه در رو داره برای تقدیم قولش. از چه بابی؟
عدم
قول. لذا من به اون مخالفت با اصل، موافقت با اصلش مرحوم شیخ میگه نمیخواد اصلا استناد بکنه، میگه بذار کنار، بذار تهش رو در نظر بگیرم. ولی یه پاسخ هم اینه که آقا این آقا درسته مخالف اصل است، اما از سوی دیگر چیز مخالف ظاهر است، ولی از سوی دیگر چیز موافقه اصل. ولی این راهکار راهکار آره والیکلا یک راهکار ایشون ارائه میکنه که فرامبنایی باشه، یعنی ولو من مبناهم در اونجا تقدیم و ظاهر الان اصل باشد، من میتونم یه جواب دیگر بدهم. این آقا شده مدعی، ما مدعی متأثر علیه اقامت البینه و المتأثر علیه قسم من قبل منکر، تو اینجور موارد حرف مدعی رو مقدم میده با یه قسم. ببینید لکن المدعی لما تأثر اقامت البینه علیه ولا یعرف الله من قبله یقبل قول مع الیمین فلیکن این مغبون اهل خبره ما هم من هذا القبیلی که یقدم قوله من قبله، چون لا یعرف الله من قبله الا ان یقال. برگشت دوباره از همین قد یشکله و همون حرف هازا کلهو خواهد شد که بخواهد بگوید مغبون اهل خبره خیار قبل بگید ندارد. حالا به چه بیانی؟ سه تا بیان میده تا دلیل به هم زمینه میکنن اینو اثبات میکنن. من دیگه درسیم تموم شد. صلوات حالا همچین میگم باستیم تموم شد. چرا وقت داریم که مثلا من منت میذارم سرش چند شد؟ 32 دقیقه شد. ها نه بابا Yeah, no, 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 no